بسم الله الرحمن الرحیم. و علی هذا فإن کان غرض الاشاعره من انکار الحسن والقبح انکار واقعیتهما بهذا المعنا من الواقعیه فهو صحیح، ولکن هذا بعید عن اقوالهم، لأنه لما كانوا يقولون بحسن الأفعال وقبحها بعد حكم الشارع فإنه يعلم منه أنه ليس غرضهم ذلك إلى آخر. عرض می شود که در مطلب دوم ما به این نتیجه رسیدیم که حسن و قبح به معنی اول از امور واقعیه و نفس الامریه است، در خارج و در واقع حقیقتا موجود هست، ادراکی باشد یا نباشد، مدرکی باشد یا نباشد الی آخر. اما حسن و قبح به معنای دوم و به معنای سوم یک سلسله امور اعتباریه شدن که تابع اعتبار و ادراک عقلای عالم هست. با حفظ این مطلب تا اینجا از حضرات اشاعره سؤالی داریم. میگیم که شما که میگویید حسن و قبح به معنای سوم نداریم، منکر حسن و قبح ذاتی به این معنی است به معنای ثالث هستید، به معنای مدحوزم منظورتون چیه؟ آیا مرادتون این است که حسن و قبح به این معنا یک واقعیت خارجی ندارد، یک ما به ازای خارجی ندارد، بلکه 100% اعتباری است و صرفاً و صرفاً در عالم اعتبار یافت می شود و تابع ادراک و حکم عقلا بما انهم عقلاست، منظورتون اینه؟ یا منظورتون این است که می خواهید بگید اصلاً عقل ما قدرت ندارد و نمیتواند حسن و قبح اشیا را کلن ادراک بکند، بلکه الا ولابد باید متوقف بماند تا یک خطابی از شارع مقدس برسه؟ صحبت از واقعیت داشتن و نداشتن نیست، صحبت از این است که عقل چنین ادراکی دارد یا چنین ادراکی ندارد. اگر چنانچه مراد شما اون احتمال اول باشه، میخواد بگید حسن و قبح بالمعنى الثالث ما به ازای خارجی ندارد، واقعیت خارجی ندارد، البته سخنتون درسته، کلامتون صحیح است، ولی بعید است، خیلی بعید است که مراد آقایان اشاعره این احتمال باشه. چرا؟ دو دلیل داریم بر این که مرادشون این نیست. دلیل اول، میبینیم که همین حضرات اشاعره که حسن و قبح را به این معنای سوم منکر میشوند، همین ها صریحا میگویند که بعد از حکم شارع و خطاب شارع بعضی از کارها که امر بهشون تعلق گرفته حسن می شوند، بعضی از کارها که نهی بهشون تعلق گرفته قبیح می شوند. خب ما همه می دانیم که این حکم شارع و خطاب شارع یک حکم اعتباری است، یک خطاب اعتباری است، و با حکم اعتباری که حسن در خارج واقعیت پیدا نمی کند، قبح در خارج واقعیت پیدا نمی کند، بلکه یک امر اعتباری محض است. برای اینکه این حکم شارع حکم تکوینی که نیست، حکم تشریعیه و حکم تشریعی اعتباری بیش نیست، فلذا این بهترین دلیل است که مراد اشاعره این معنا نباشه، و الا اگر مرادشون این بود هرگز نمیتونستن بگن که بعد از امر شارع یا بعد از نهی شارع فلان امر میشود حسن و فلان امر میشود قبیح، این چنین نیست. دلیل دوم، ما میبینیم که همین اشاعره بر این مدعاشون که میگن ما حسن و قبح بالمعنى ثالث نداریم، عقل چنین ادراکی نداره، باید تابع شارع باشیم، بر این مدعا و بر این مطلب مترتب میکنن این سخن را و نتیجه میگیرن این مطلب را که پس وجوب معرفت الله و وجوب معرفت تکالیف الهیه این هم یک وجوب شرعی است، نه اینکه یک وجوب عقلی باشد. همچنین متفرع میکنن بر این سخنشون که وجوب اطاعت خدا و حرمت معصیت خدا هم یک امر شرعی محض است، 100% شرعی است. حالا این چه جور دلیل میشه؟ برای اینکه مرادشون احتمال اول نباشه روشنه، برای اینکه این وجوب یک امر اعتباری است، تا معتبری نباشد، تا مدرکی نباشد، وجوب معرفت و وجوب اطاعت هم معنا و مفهومی نداره. اینها شاهدون شاهد و صدقن برای اینکه مراد اشاعره احتمال اول نیست. و اگر مرادشون احتمال ثانی باشه، میخوان بگن که اصلا عقل ما ادراک نمی کند این معنا را، حسن و قبح به این معنا مدرک به ادراک عقلی نیست، ما میگیم سیعتی انشاءالله که این سخن باطل هست و حق با علمای عدلیه است. ما حسن و قبح عقلی به این معنا داریم، عقل میتواند ادراک بکند که فلونکار ینبقی فعلو و حسن، فلونکار ینبقی ترکو و قبیحون. این میمونه برای مباحث آینده در مبحث ششم که ادله طرفین اونجا مطرح میشه، اونجا قول حق روشن خواهد شد انشاءالله. امر سوم و مطلب سوم از این امور ششگانه راجع به عقل عملی و عقل نظری است. ما این مطلب را از اینجا شروع میکنیم. به طور کلی همه ما انسان ها هنگامی که از مادر متولد شدیم و به این دنیا آمدیم، به نص قرآن شریف هیچ گونه معلومات و اطلاعات قبلی با خود همراه نداشتیم. قرآن میگه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند شما را از شکمهای مادرانتون بیرون آورد، متولد شدید، به این دنیا آمدید در حالی که هیچ نمی دانستید. ولی وقد جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، خداوند به شما ابزار شناخت و ابزار آگاهی مرحمت فرمود، از قبیل چشم و گوش و از قبیل فکر و اندیشه، تا بدین وسیله بتونید معلومات و آگهی های فراوان برای خودتون اکتساب بکنید. این وضعیت اولیه انسان. به تدریج افراد بشر با استفاده از همین ابزار شناخت به کسب معلومات و دانش ها می پردازن، همونطوری که در کتاب های منطقی من جمله در منطق مظفر آمده، در قدم اول نخستین معلوماتی که نصیب بشر می شود یک سلسله معلومات حسیه است که افراد بشر با استفاده از حواس خمسه ظاهریه محسوسات را ادراک می کنن. از این مرحله که بگذریم، در مرحله دوم صور اشیاء جزئیه خارجیه به توسط قوه خیال و نیروی متخیله در ذهن انسان و در خیال انسان نقش می‌بندد، صور جزئیه را هم می‌تواند درک بکنه. صورت زید، صورت امر، صورت این کتاب، این امور جزئی را. از این مرحله که می‌گذریم در مرحله سوم انسان می‌تواند به کمک قوه واهمه و نیروی توهم معانی جزئیه را که خالی هستند از ماده و مادیات اینها را هم ادراک بکنه. نظیر محبت والدین، کودک در یک مرحله این رو به خوبی درک میکنه، عداوت دشمنان و اونها اینها رو درک میکنه و امثال و زاری. تا این مرحله دانشمندان میگن انسانها با سایر حیوانات مشترک هستند، سایر حیوانات هم یا در حد انسان و یا در بعضی از این مراتب قوی تر از انسان دارای این ادراکات هستند، امور حسیه را درک می کنند، امور خیالیه را درک می کنند، امور وهمیه را درک می کنند و امثال ذالک. یک سگ هم دیدنی ها رو می بیند، شنیدنی ها رو می شنود، محسوسات رو درک می کند. یک سگ هم تصویر روشنی از صاحبش در ذهن و در خیال دارد و لذا می شناسد. فرق می گذارد بین صاحبش و بین افراد بیگانه. یک سگ هم محبت صاحبش را می تواند درک بکند. اینا اموری نیستند که منحصر به انسان ها و منحصر به افراد بشر باشند. از این مراحل که بگذریم مرحله چهارم و آخرین مرتبه، مرتبه معلومات عقلیه و مدرکات کلیه است که در این مرحله انسان‌ها از بقیه حیوانات ممتاز می‌شوند. این فقط انسان است که با نیروی عقل و فکر این امور کلیه را و قوانین جهان شمول را میتواند ادراک بکند، به عمق حقایق عالم میتواند دسترسی پیدا بکند به برکت عقل. اینجا دیگه حیوانات دیگر از این قوه و از این نیروی عاقله محروم هستند، انسان است که میتواند این امور را درک بکند. حالا بحث ما راجع به همین بخش چهارم هست، به همین معلومات کلیه‌ای که مدرک به ادراک عقلی هستن. بشر با قوه عاقله اینها رو درک میکند. در رابطه با این امر چهارم هم ما مجموعاً سه مطلب در اینجا داریم. مطلب اول راجع به تعریف قوه عاقله، العقل ما هوه. مطلب دوم راجع به تقسیم بندی عقل به دو بخش، عقل نظری و عقل عملی. مطلب سوم هم چهار سوال و جواب هست که اینها رو به تدریج مطرح می کنیم. اما مطلب اول، العقل ما هوه. عقل یا نیروی عاقله عبارت است از اون قوه‌ای که خداوند متعال بر اساس حکمت بالغش به خصوص افراد بشر انسان‌ها عنایت فرموده تا به توسط اون بشر بتواند به قوانین کلی خلقت و به حقایق و عمق هستی دست پیدا بکند، این قوانین رو ادراک بکند. فی المثل بشر میتونه قانون جاذبه را دریابد، قانون دافعه را با نیروی عقل بشناسد، قانون این که در جهان صانع و آفریدگاری وجود دارد، قانون این که ممکن بدون مؤثر نمیشه یافت بشه، قانون این که تناقض محال هست، قانون این که کل از جز بزرگتر هست و امثال و ذالک، تمام اینها از امور و قواعد کلیه است و مدرک به ادراک عقلی هم هستند. منظورمون از قواعد کلی هم یعنی قواعدی که محدود به فرد به خصوص و محدود به زمان معین و محدود به مکان معینی نمی شود، فراتر از زمان و مکان هست، فراتر از شخص خاص هست، قوانین جهان شمول، قوانین عام و کلی. پس معنی عقل و قوه عاقله روشن شد. ما یدرک الانسان به توسط اون امور کلیه را، این نامش عقل است. و اما مطلب دوم، عقل یا قوه عاقله به تعبیر فلاسفه و همچنین علمای اخلاق و حکمت عملی دو شعبه داره. عقل نظری داریم و عقل عملی داریم. عقل نظری آن است که به توسط آن انسانی امور کلیه ای را ادراک می کند که از نوع دانستنی ها هستن، شناختن اونها حقیقتا مطلوب هست و به اصطلاح از اموری هستن که ینبغی ان یعلم، نه ینبغی ان یفعل، عمل به کار بستن مطلوب نیست، دانستن به شناختن مطلوبه. با اصولا ربطی به مقام عمل خارجی و عمل جوارحی و به کار بستن اونها در خارج نیست. همانند نوع قوانین منطقی که یک قوانین نظری صرف هستن، نوع قوانین ریاضی، فلسفی، کلامی و امثال و ذالک که اینا از نوع دانستن و یقین کردن و باور کردن و ایمان آوردن هست، نه از نوع بکار بستن با اعضا و جوارح اینها رو ایجاد کردن، این منظور نیست. نظیر این که از دور و محال، این یک قانون عقلی است، با عقل نظری ادراک میشه، ربطی به عمل نداره. از تسلسل و باطل، کل ممکنن محتاجون الالمؤثر، علت بدون معلول بدون علت یافت نمیشد، خلف معلول هم از علت تام محال است، الی آخر. منظور از عقل عملی عبارت است از اون نیرویی که به توسط اون انسانی ادراک میکند یک سلسله اموری را که از نوع عمل کردن و به کار بستن هستند و به اصطلاح از اموری هستند که ینبغی ان یفعل، سزاوار است که انسان اونها رو انجام بده، عمل مطلوبه، انجامش مطلوبه. همانند این که میگیم العدل حسن، عدالت در همه جا در همه ازمنه و امکنه و برای هر فردی حسن دارد، ای مما ینبغی ان یفعل، از ظلم و قبیحون، در هر زمان و در هر مکان و برای هر فردی و در هر شرایطی قبیح است، ای مما ینبغی ان یترک او مما لا ینبغی ان یفعل. این هم معنی عقل عملی. و اما بخش سوم، اون چهار سوال و جوابی که اینجا داریم اینه. سوال اول، آیا عقل نظری و عقل عملی دو حقیقت و واقعیت جدا از هم هستند؟ در وجود انسان دو نیروی عاقل و دو نیروی متفکر و مدرک کلیات وجود دارد که با یک نیرو انسان امور نظری و اموری را که از مقوله شناختن هستن ادراک می کند و با یک قوه انسان امور عملی و قواعدی را که مربوط به مقام عمل و به کار بستن هستن ادراک می کند، یا نه اینها یک حقیقتن، یک واقعیت دارن، دو حقیقت جدا نیستن؟ جواب، مرحوم مظفر می فرماین که به نظر ما و به نظر خیلی ها عقل عملی و عقل نظری دو واقعیت جداگانه نیستن. ما در وجودمون و در روحمون دوتا مدرک کلیات نداریم، یک حقیقت و یک واقعیت هست که هم مدرک امور نظری است و هم مدرک امور عملی. بیان مطلب: خدای متعال به مقتضای حکمت بالغش در باطن ما انسان‌ها و افراد بشر یک قوه عاقله و نیروی عاقله و به اصطلاح مدرک کلیات آفریده و قرار داده که بشر با همین نیرو و با همین قوه تمام قوانین کلی و امور کلیه را که منحصر به زمان و مکان خاصی نمیشن، فراتر هستن و جهان شمول هستن، اینا رو ادراک میکن. چیزی که هست این است که مدرکات این نیروی باطنی و این قوه باطنی یه متفاوت و مختلفه. در بعض موارد مدرکات این عقل از امور نظری است. ای مما ینبغی ان یعلم. و در بعض موارد مدرکات این عقل از امور عملی است، یعنی اموری که دانستن اونها مطلوب نیست، به کار بستن اونها مطلوبه. و اگرم میخواهیم بدانیم، برای این است که مقدمه است برای عمل و به کار بستن، وگرنه دانستن اونها مطلوبیت ذاتیه نداره. و به لحاظ این که مدرکات دو قسم هست و دو دسته هست، نام عقل و نیروی مدرکه را به نام مدرکاتش گذاشتیم. گفتیم عقل دو شعبه دارد، عقل نظری داریم و عقل عملی داریم، وگرنه این چنین نیست که در نهاد انسان دو تا عقل باشد، دو تا مدرک کلیات باشد، یک عقل است و یک مدرک. این مربوط به سؤال اول که اینا دو حقیقت جدا از هم نیستن. شاید مسئله بدیهی هم باشه، وجدانی هم باشد، که ما فوق استدلال هست، نیازی به استدلال نداره و اصلا قابل استدلال هم نیست. اینم که میگیم قابل استدلال نیست، نه این که ما دون استدلال است، بلکه ما فوق استدلاله. سؤال دوم: آیا مدرک حسن و قبح افعال عقل عملی است یا عقل نظری؟ جواب سؤال: باید دید که حسن و قبح به چه معنا منظوره. اگر حسن و قبح بالمعنی الاول منظور هست، به معنی کمال بودن و نقص بودن، مدرک این حسن و قبح عقل نظری است. به جهت این که کمال بودن و نقص بودن از اموری هستند که حقیقتاً و اولاً و به ذات دانستن اونها و شناختن اونها مطلوب است و مما ینبغی ان یعلم هستن، نه از اموری که مما ینبغی ان یفعل باشن، از این امور نیستن. بله، هنگامی که عقل نظری در مرتبه اول کمال بودن یک صفتی را و یک حقیقتی را ادراک کرد، یا نقص بودن و ضد ارزش بودن یک عملی را ادراک کرد، البته به دنبال این ادراک زمینه برای ادراک عقل عملی و حکم او پیدا میشه. عقل عملی وارد میدان میشود، اونم تنها و تنها در محدوده افعال اختیاریه که مربوط به ماست، نه در محدوده متعلقاتشون. اینجور حکم میکند که کلما ادرک العقل النظری و تشخیص داده است که این کمال هست، ینبغی ان یفعل، بر شماست که این کمال را تحصیل بکنید، بر شماست که خود را متصف به این صفت بکنید، متخلق به این اخلاق کامله بکنید، متعدب به این آداب بکنید. تخلقو به اخلاق الله، و تعدبو به آداب الله و هر اون چرا که عقل نظری نقص و ضد ارزش تشخیص داده، عقل عملی میگوید ینبغی ان یترک او لا ینبغی ان یفعل، بایسته است که این خصلت را و این صفت رذیله را از خودت دور بکنی، خود را از اون کنار بکشی و فاصله بگیری. بنابراین حسن و قبح به معنی اول مدرکش عقل نظری است، بعد که عقل نظری ادراک کرد زمینه برای حکم عقل عملی هم فراهم می شود به بیانی که گفتیم. و اما حسن و قبح به معنای دوم، به معنای لذت و الم، ملایمت و ناملایمت، مصلحت داشتن و مفسده داشتن، می فرماین که مدرک حسن و قبح به این معنای دوم هم عقل نظری است، به جهت این که مسئله ملائمت و ناملائمت یا مصلحت داشتن و مصلحت نداشتن اولا به بذات و حقیقتا من الامور نظریه، از اموری هستن که دانستن اونها و شناختن اونها مطلوب است. انسان دوست دارد که بداند چه چیزهایی در عالم برای او مصلحت و منفعت دارند بالفعل یا بالقوه، چه اموری در عالم برای او مفسده و ضرر دارند بالفعل یا بالقوه. پس در مرحله اول باز شناختن این امور و دانستن این امور مطلوبه. بله، به دنبال این شناخت و این تشخیص و این که عقل نظری گفت فلان کار حسن و فلان کار لذت بخش و مصلحت دار هست یا فلان کار قبیح هست و مفسده دار هست، باز زمینه برای حکم عقل عملی فراهم میشه. عقل عملی وارد میدان میشود و حکم میکند به این که هازا ینبغی فعلو، این کار سزاوار است انجام بگیره چون منفعت داره مصلحت داره، و زاکم ینبغی ترکو، اون کار دیگر سزاوار است که ترک بشه. چرا؟ چون مفسده داره، ضرر دارد و امثال و ذالک. اینم حسن و قبح به معنی دوم. و اما حسن و قبح به معنای سوم، به معنای مدح و ذم، به معنای ینبغی ان یفعل او یترک، فقط و فقط مدرکش عقل عملی است. عقل نظری کاری به این امور نداره. دلیلش هم این است که این امور از امور عملیه هستن. من با ینبغی ان یفعل او یترک، عدالت یک امری است که ینبغی ان یفعل، شناختن و دانستن او ذاتن چه مطلوبیتی داره، شناختن او هم مقدمه است برای عمل، مهم عمل کردن. ظلم قبیح است، یعنی ینبغی ان یترک، لا ینبغی ان یفعل، به کار نبستن او و اجتناب از او لازمه، انجامش قبیح است، وگرنه دانستن این معنا که قبحی نداره، شناختن این معنا که قبیح نیست. پس این مدرکش عقل عملی است. عقل عملی یحکم که فلان کار حسن، یعنی فاعلش ممدوح هست، فاعلش ممدوح هست، فلان کار قبیح هست، یعنی فاعل این فعل مذموم است. این هم حسن و قبح به اصطلاح جواب سؤال دوم. و اما سؤال سوم، معنای این که عقل عملی یحکم به حسن یک عمل یا به قبح یک عمل چیه؟ عقل حکم میکند یعنی چی؟ میفرماین که عقل انسان که یک نیروی مدرکه هست، هیچ موقع آمر و ناهی نیست، دعس و زجر نداره که بگوید افعل کذا یا بگوید لا تفعل کذا. عقل چنین چیزی نداره. پس معنای این که العقل و یحکم بالحسن یا العقل و یحکم بالقبح معناش این نیست که العقل و یعمر امر میکند به فلان کار، یا العقل و ینها نهی میکند از فلان کار، معنیش این نیست. بلکه معنای حکم العقل عبارت است از ادراک العقل، یعنی عقل ما درک میکند حسن فلان کار را یا قبح فلان کار را. عقل ما تشخیص میدهد و تصدیق میکند که فلان کار بایستنی است یا فلان کار نبایستنی، و وقتی این معنا را عقل تشخیص داد، در انسان شوق به انجام اون عمل به وجود میاد، و هنگامی که این شوق به درجه شوق مؤکد رسید، شوق مضاعف شد، در انسان اراده انجام کار پیدا می شود و به سمت اون کار حرکت می کند. یا اگر قبح کاری را تشخیص داد، کراهت نسبت به اون کار پیدا می کند و از انجام اون عمل منصرف می شود. بنابراین معنای ادراک عقل و حکم عقل به معنای امر کردن یا نهی کردن نیست، بلکه به معنای تصور یک عمل و دنبالش تصدیق به فایده داشتن یا ضرر داشتن اون عمل هست، و به دنبال این ادراک عقلی اراده پیدا میشد در انسان یا کراهت پیدا میشد در انسان نسبت به انجام اون عمل. پس منظور از حکم العقل عبارت است از همون ادراک العقل و تصدیق العقل، که اساساً کار عقل جز ادراک و تصدیق چیزی نیست. نه این که منظور امر و نهی عقل باشد، که این کار عقل به ما و عقلون نیست. آری، این ادراک عقلی و تصدیق عقلی و حکم به حسن یا به قبح زمینه را برای به وجود آمدن اراده در انسان پیدا می کند، ایجاد می کند. اراده که در انسان پیدا شد، انسان به سمت انجام اون کار حرکت می کند. این هم معنی حکم العقل است. العقل العملی یو یحکم بالحسن والقبح، یعنی یدرک حسن فلان کار را، یدرک قبح فلان کار را، نه این که یعمرو به فلان کار او ینها ان فلان کار. سؤال چهارم، احکام عقلیهی که ما در علم اصول و در بخش مستقلات عقلیه مورد بحث خودمون قرار میدیم در رابطه با حسن و قبح عقلی، آیا از احکام عقل نظری هستن یا از احکام عقل عملی؟ می‌فرمایند که از این بیاناتی که ما تا به حال داشتیم و سوالاتی که برای شما جواب دادیم کاملا روشن می‌شد که مورد بحث اصولی راجع به احکام عقل عملی است، کاری به احکام عقل نظری شخص اصولی نداره. بعد می‌فرماید که و من العجب، از مرحوم فاضل نراقی صاحب کتاب جامع السعادات که از علمای بزرگ اخلاق بوده، که ایشون در رابطه با مسئله عقل عملی و عقل نظری سخنی دارن که مقداری دچار خطا و اشتباه شده ان، و اون سخن این است. مرحوم نراقی از قول ابن سینا این چنین نقل می کند که ابن سینا فرموده انسان فضائل و رذائل اعمال را به کمک عقل عملی ادراک می کند. این سخن ابن سینا. بعد خود فاضل نراقی رحمت الله علی در رد این سخن چنین فرموده اصولاً تمام ادراکات و ارشادات از آن عقل نظری است، اوست که ادراک می نماید چیزهایی را که ینبقی ان یعلم از امور نظری هستند و هموز که ادراک می نماید چیزهایی را که ینبقی ان یفعل او ینبقی ان یترک از امور عملی هستند، تمام اینها را مربوط دانسته به عقل نظری. و در یک کلام مرحوم نراقی مدعی شده که این عقل نظری است که هم ادراک می کند امور نظریه را و هم ادراک می کند امور عملیه را. پس عقل عملی سرش بی کلاه می ماند، عقل عملی منشأ اثر نیست. مرحوم نراقی مدعی شده که عقل عملی شأنش و کارش ادراک نیست، اون نمیتوند چیزی رو تشخیص بده و به یک امری تصدیق داشته باشد، بلکه شأن او و وظیفه او اجرا است، به کار بستن دستورات عقل نظری است. در حقیقت ما میتونیم اینجور تشبیه بکنیم، به نظر جناب نراقی عقل نظری نیروی مقننه و قانونگذار کشور بدن هست و عقل عملی نیروی مجریه و اجرا کننده دستورات عقل نظری است، وگرنه خود عقل عملی استقلالاً مدرک نیست، استقلالاً تصدیق به امری پیدا نمی کنه. این سخنی است که مرحوم نراقی در جلد اول کتاب جامع السعادات در صفحه 57 این رو فرموده. مرحوم مظفر می فرماین که چنین سخنی از فاضل نراقی جای بسی تعجب و شگفتی است و ما نمی دونیم که ایشون منظورشون از این سخن چیست. جناب فاضل نراقی اگر مطلق ادراکات و تصدیقات، چه ادراک امور نظریه و چه ادراک امور عملیه، از آن عقل نظری است، پس منظور شما از عقل عملی چیه؟ چرا اسمشو میگذارید عقل؟ ما در جواب سوال سوم گفتیم و در جواب سوالهای قبلی گفتیم که در وجود انسان دوتا قوه عاقله نیست، دو نیروی عاقله وجود نداره. بشر دارای دو فکر و دو اندیشه نیست، یک عقل است، یک مدرک است، امور کلیه را تماما یک امر و یک نیرو ادراک می کند. این مدرکات و معلومات هستند که دو صنفن، امور نظریه و معلومات نظریه که مربوط به دانستن و شناختن می شوند، و امور عملیه و معلومات عملیه که مربوط به عمل و به کار بستن می شوند. بنابراین دو نیروی عاقله نیست. ما برای امتیاز این دو دست معلومات از یکدیگر نام یک دسته را گذاشتیم به اسم عقل نظری، چون معلومات از امور نظری هستند. نام دسته دیگر رو گذاشتیم عقل عملی، چون معلوماتش از امور عملیه هستن. مما ینبقی ان یفعل او یترک، با این محاسبه اگر بنا باشد جمیع ادراکات و معلومات، چه ادراک امور عملیه و چه ادراک امور نظریه، همه و همه مال عقل نظری باشد، پس منظور شما از عقل عملی چیه؟ در اینجا تعبیر به عقل چه معنایی داره؟ مگر عقل غیر از فکر و اندیشه و نیروی دراک است؟ اگر منظور شما اون معنا باشد که تمام این مدرکات مال عقل نظری است، پس تعبیر به عقل عملی تعبیری است خطا، تعبیر صحیحی نیست. بعد می‌فرماید اللهم الا ان یقال، مگر این که دست به دعا برداریم و بگیم مراد جناب نراقی از عقل عملی نیروی عقل و نیروی اندیشه نیست، منظورشون از عقل عملی اراده است، که اراده قوه مجریه و محرکه عقل انسان است. در وجود انسان قوه مقننه به نام عقل هست و قوه مجریه که دستورات عقل را و مدرکات عقل را اجرا می کند و به کرسی می نشاند و جامعه عمل به آنها می پوشاند، همین نیروی اراده است. اگر مراد فاضل نراقی از عقل عملی این معنا باشد، اراده را اسمشو به عقل عملی گذاشته، باز خواهیم گفت که این اصطلاح جدیدی است، تعبیر جدیدی است که ایشون وارد میدان علم اخلاق و حکمت عملی کرده، آمده از اراده تعبیر کرده به عقل عملی و از اصطلاحی که مشهور است و معروف است ایشون عدول کرده. البته اگر اصطلاح جدید شد، خب ما در اصطلاح بحثی نداریم، لا مشاحته فی الاصطلاح، اون میخواد تعبیر رو بیاره و از این تعبیر معنای رو اراده بکنه، ولی نباید حقیقت خلط بشه. باید بدونیم که فی الواقع و نفس الامر مدرک این امور عملی همون عقل عملی است، وگرنه دو قسم مدرک در کار نیست. این هم مربوط به بیان امر سوم از این امور سته تا برسیم به بیان امر چهارم. و علاهازا با این بیاناتی که ما کردیم برای حسن و قبح، این که کدوم یکی از این معانی اعتباری هستند و واقعیت خارجی ندارن، معنی دوم و سوم، و کدوم یکی از این معانی واقعیت دارن، حسن و قبح به معنی اول، در جواب آقایان اشاعره میگیم فین کان غرض الاشاعره، شما که حسن و قبح را منکرید و میگید عقل ما نمیتوند این معنا رو درک بکنه، منظورتون چیه؟ اگر غرض اشاعره از انکار حسن و قبح انکار واقعیت داشتن حسن و قبح باشد و هذا المعنا من الواقعیت که در خارج حقیقتا موجود باشد، تابع اعتبار کسی هم نباشد، اگر منظورشون این است که حسن و قبح بالمعنی ثالث یک چنین واقعیتی نداره، فهو صحیح، ما هم قبول داریم، کسی منکر این مطلب نیست، ولیکن نهازا این سخن که مرادشون این باشه، انکار واقعیت، این بعیدون ان اقوالهم، از سخنان خود اشاعره بسیار بعیده، با ظاهر کلامشون سازگار نیست. چرا؟ لأنه شأن چنین است، لما کانو یقولون، این در واقع دلیل اوله، از اون ره گذر که همین حضرات اشاعره خودشون صریحا میگوین، تصریح میکنن به حسن الافعاله و قبح الافعال بعد حکم شاره، میگن قبل از حکم شاره هیچ کاری ذاتن حسن و بایستنی نیست و هیچ کاری ذاتن قبیح و نبایستنی نیست، ولی بعد از حکم شاره، یعنی امر شاره و نهی شاره، بعضی از افعال که مأمورون بها شده حسن میشود، بعضی از افعال که منهیون انها شده قبیح میشود. لما کانو کذا، جواب لما فانه یعلم، شأن چنین است، دانسته می شود از این تصریح اشاعره انهو، این که شأن چنین است، لیس غرض هم ذلک، نیست غرض اشاعره از انکار حسن و قبح این معنا، یعنی انکار واقعیت داشتن. چرا؟ لأن حکم شارع، چون همین ها میگن بعد از حکم شارع این حسن میشه و قبیح میشه، ولاره به در این که این حکم شارع به این اشیام واقعیت نمیدهد، ما به ازای خارجی براشون ایجاد نمی کند، برای که حکم شارع یه وقت حکم تکوینی است، یه وقت اراده تکوینی است، اون اراده ایجادگره، به اشیا واقعیت خارجی میدهد، اما یه وقت حکم تشریعی است، امر و نهی است، اراده تشریعی است، این واقعیت ساز نیست، وجود خارجی به اشیا نمیدهد. لأن حکم شارع لا یجعل لهما، برای اون حسن و قبح افعال واقعیتن و خارجیتن، یک واقعیت و یک حقیقت خارجی به اینها نمیدهد، فلذا منظورشون این معنا نمیتونه باشه، چون در این مورد مبتلا به اشکال میشن. دلیل دوم، کیفه، یعنی کیفه یکون و غرض هم ذلک، چه جور مراد اشاعره این مطلب باشه، انکار واقعیت به این معنا، و حال اون که قد رتبو علی ذلک، همین آقایان اشاعره مرتب کردن و متفرع کردن بر این قولشون که انکار حسن و قبح عقلی باشد، رتبوا علی ذلک به ان مسئله وجوب معرفت، چه معرفت الله تعالی و چه معرفت تکالیف واجبات و محرمات عموما و همچنین مسئله وجوب طاعت، اینها لیس به عقلیین، از امور عقلیه نیستند، بل شرعیون، 100% شرعی هستند. اگر شارع مقدس فرموده باشد اطاعت واجب می شود، وگرنه عقل ما ادراکی ندارد. خب این هم دلیل دیگری است بر این که مرادشون از انکار و حسن و قب انکار به اون معنی اول نیست. و انکان غرض هم انکار ادراک العقل. اما اگر منظور اشاعره از این سخن اینه، میخوان بگن اساسا عقل ما نمیتوند حسن و قب را درک بکند، کاری به واقعیت خارجی نداریم، اساسا عقل ما نمیتوند درک بکند که فلان کار عدالت مثلا حسن، ظلم مثلا قبیحون، تا زمانی که خطابی از شارع نرسید. اگر منظورشون این معنا باشد، منکر ادراک عقلن کما هو ظاهر من اقوالهم، که ظاهر کلماتشون همین است، سیعتی انشالله در امر ششم تحقیق الحق فیه، قول حق در این مطلب خواهد آمد، و انهم سیعتی که این حضرات اشاعره لیسو علا ثواب فی ذلک، نیستن بر حق در این انکار ادراک عقلی، چون که در خیلی از اعتقاداتشون هم بر حق نیستن و بر باطلن. مطلب سوم و امر سوم، العقل العملی یا و نظری، این مطلب پیرامون عقل عملی و عقل نظری است. ان المراد من العقل، منظور آقایون از عقل و از این نیروی مدرکه، از یقولون، اون زمانهایی که تعبیر میکنن به این که العقل یحکم به حسن شی یا یحکم به قبح شی، اونم به معنی سوم از معانی حسن و قبح که مورد نزاع هست، مرادشون از عقل در اینجا هو العقل العملی در مقابل عقل نظری. این جواب یکی از اون سوالهای اربعه است که از خارج مطرح کرده. و لیس الاختلاف بین العقلین الا بالاختلاف بین المدرکات، آیا ما واقعا دو تا عقل و دو تا اندیشه داریم؟ نه خیر، یک عقل است که معلومات و مدرکات او دو دسته اند، یک دسته از معلومات او از امور عملیه هستند و دسته دوم از معلومات او از امور نظریه هستند. و لیس الاختلاف بین العقلین، عقل عملی و عقل نظری، الا به اختلاف بین مدرکات و معلوماتشون، نه اینکه خود اینها دو ماهیت جدا از هم دارن و دو نیروی جدا از همن. فان کان المدرک به فرد اسم مفعول معلوم، اگر اون مدرک و معلومات عقل مما ينبغي ان يفعل او لا يفعل باشن، از اموری است که مربوط به مقام عمله، سزاوار است انجام بشد یا سزاوار است ترک بشد، نظیر حسن العدل العدل و حسن ای ینبقی فعلو، قبح الظلم از ظلم و قبیحون ای لا ینبقی فعلو، اگر مدرک از این امور باشد، فیسما ادراک این امور عقلا عملیا، ادراک این امور رو بهش میگن عقل عملی، در حقیقت اون مدرکات از امور عملی هستن و این عقل را به لحاظ مدرکاتش گفتن عقل عملی. و این کان مدرک من ماین بقی ان یعلم، از اموری است که سزاوار است که دانسته بشه، از مقوله شناختن و دانستن، ربطی به مقام عمل نداره، نظیر قول فلاسفه و منطقیین و اهل معقول که میگن الکل اعظم من الجزء، این یه قضیه نظری است، ربطی به عمل نداره. الذی لا علاقه ولا ارتباط له بالعمل، فیسمى ادراک چنین امری عقلا نظریا، به لحاظ این که مدرک از امور نظری است، این عقل رو میگیم عقل نظری. و معنا حکم العقل علی هذا، سوال دیگری که بود این بود که عقل حکم میکند به حسن یا به قبح، یعنی چه؟ منظور این است که العقل یأمر و ینهى، گفتن که نه، عقل امر و نهی نداره، منظور تصدیق و ادراک. و معنا حکم العقل علی هذا لیس الا ادراک و ان شی، معنا این که عقل یحکم به کذا و کذا، لیس الا ادراک این مطلب که ان شی مما ینبغی ان یفعل او ینبغی ان یترک، فقط این رو ادراک میکنه، تصدیق میکند، وگرنه آمر و ناهی نیست. و لیس للعقل، نیست از برای عقل که نیروی مدرک هست، انشا و ایجاد بعث که باعثیت داشته باشد، افعل داشته باشد و انشاء زجر زاجریت داشته باشد. ولا امرون ولا نه، عقل آمر و ناهی نیست، این در شأن عقل نیست، اون مدرکه فقط. الا به معنا ان هذا الادراک، مگر به این معنا که بگیم این ادراک عقلی، حسن یا قبهرام، ید العقل، این دعوت میکند عقل انسان را و باعث میشود عقل را الالعمل، به جانب انجام کار. ای یکون، و این ادراک عقلی سببا لحدوث الاراده فی نفس الانسان، برای عمل و برای فعل ما ینبغی همین، وگرنه خود عقل مستقیما شأنش بعث و زجر نیست، اون کار اراده است که قوه مجری است، و یا کار کراهت که باعثیت داره. شوق آمد، انسان رو باعث میشد به انجام کار، به حد اراده رسید انجام میده. کراهت آمد، زاجر میشود، وگرنه مربوط به عقل مستقیما نیست. اذن در این هنگام با این بیانات، المراد من الاحکام العقلیه اوامر و نواهی عقلیه نیست، بلکه مراد عبارت است از مدرکات عقل عملی و آرا و نظریات و تصدیقات عقل عملی، که این کار عقله. و من هنا تعرف، از اینجا جناب عالی میتونید بشناسید این که مراد از عقلی که المدرک للحسن والقب به معنی اول، یعنی به معنای کمال بودن و نقص بودن، مراد از این عقل هو العقل النظری، اونجا عقل عقل نظری. چرا؟ چون کمال بودن و نقص بودن در مرحله اول، مما ینبغی ان یعلم، از اموری هستند که سزاوار است که دانسته شوند، لا مما ینبغی ان یعمل، نه از اموری که سزاوار باشد که به کار بسته شود. این در مرحله اول دانستنی است و به کار بستنی نیست. بله، هنگامی که کمال رو شناختیم و نقص رو شناختیم، که خود شناختن این علاهده مطلوبیت داره، البته زمینه برای عقل عملی فراهم میشد و عقل عملی وارد میدان میشد و یحکم به این که اون چرا کمال تشخیص دادیم، ینبغی ان یفعل، خودت رو به اون متصف کن، و اون چرا که نقص تشخیص دادی، ینبغی ان یترک، خودت رو از او دور کن. نعم، اذا ادرک العقل کمال یک عملی را یا نقصان یک عملی را، فانه یدرکه، همین عقل ادراک میکند با این کمال و نقص بودن، انه ینبغی فعلو او ینبغی ترکو، اگر کمال است ینبغی فعلو، متصف شو به این صفت، اگر نقص است ینبغی ترکو، اجتناب کن. اینجاست که فیستعین العقل العملی یا بالعقل النظری، استعانت میجوید عقل عملی به واسطه عقل نظری، یعنی حکم عقل نظری و ادراک او زمین ساز شد برای حکم عقل عملی. یا اینجور تعبیر کن، بگو یحصل العقل العملی یا فعلا، در خارج موجود میشد و بالفعل چنین حکمی پیدا میکند و چنین ادراکی میاد، بعد حصول و تحقق عقل نظری، وقتی که عقل نظری حکم خودش رو به ادراک خودش رو داشت. و همچنین مراد از عقلی که مدرک حسن و قبح به معنای ثانی است، یعنی به معنای ملائمت و ناملائمت، مصلحت داشتن و مفسده داشتن، اون هم باز عقل نظری است، نقل عملی. چرا؟ زیرا که ملائمت و عدم ملائمت با تب، یا مصلحت داشتن و مفسده داشتن یک عمل، مما ینبغی ان یعلم، در مرحله اول اینا از چیزهایی هستن که انسان دوست داره بداند چه اموری مصلحت داره و منفعت داره و چه اموری در عالم مفسده دارد. البته وقتی اینها رو شناختیم، دنبالش زمینه برای حکم عقل عملی فراهم میشه و یستد به ازالک، به دنبال دارد این ادراک ملائمت و ناملائمت یا مصلحت و مفسده، ادراک این مطلب را که انهو فلان عمل ینبغی فعلو، ینبغی الفعل سزاوار از انجام چون مصلحت داره، یا ینبغی ترک چون مفسده داره، علا طبق ما علم، طبق اون چرا که علم پیدا کرده. و من العجیب ما جاء، از مطالبی که جای تعجب هست، سخنی است که در جامع السعادات مرحوم نراقی جلد اول آمده، از یقول، و در اون کتاب ردن علا شیخ الرئیس ابن سینا، خری تو حاضر صناعه، متخصص این صناعت حکمت نظری و حکمت عملی، در رد این سخن اینجور گفته، در رد سخن ابن سینا اینجور گفته، ان مطلق الادراک و الارشاد، مطلق ادراکات و تصدیقات و ارشادات و رهنمایی ها، انما هو من العقل النظری، چه در بخش امور عملی چه در بخش امور نظری، تماماً عقل نظری مدرک هست نه عقل عملی، فهوه پس اون عقل نظری به منزلت المشیر ناسم مشورت شونده است که نصیحتگر راه نماست. این کار به نفع توست، اون کار به ضرر توست، اینها رو عقل نظری ادراک می کند. والعقل العملی یوم فقط و فقط به منزلت المنفذ لاشارات، یا منفذ لاشارات، به منزله اون آلت و ابزاری است که اشارات و دستورات و ادراکات عقل نظری را به کرسی می نشاند، اونها را عملی می کند. همین و هازا این سخن از فاضل نراقی، مرحوم نراقی صاحب جامع السعادات، خروج عن الاصطلاح، از اصطلاح مشهور قوم خارج شده. و ما ندری ما یقصد، و ما نمیدونیم که ایشون مقصودشون از عقل عملی چه خواهد بود. ازاکان ارشادات و نصیحت ها و ادراکات کلن، چه مربوط به امور نظری چه مربوط به امور عملی، تمام این حال العقل نظری. پس عقل عملی منظور چیه؟ شما چرا تعبیر به عقل میکنید؟ لیس هنا که عقلان، ما هم که گفتیم در همین بحث امروز که در اینجا ما دوتا عقل و دوتا نیروی مدرکه نداریم در حقیقت، کما قدمنا در اول این مسئله عقل عملی و عقل نظری، بل هو عقل واحد، یک عقل است، یک نیروی مدرکه کلیات هست در وجود هر انسان. ولیکن الاختلاف فی مدرکات این عقل و متعلقات این عقل است که به چی تعلق گرفته، اون امر از امور نظری باشد یا از امور عملی. و اون اعتبارات یسمى عقل نظری و عقل عملی، ولی تمیز بین این موارد مختلف مدرکات، یسمى این عقل تارتن عملیان و اخرى نظریان. بنابراین منظوریشون از عقل عملی چه خواهد بود اگر تمام این مدرکات مال عقل نظری باشه؟ بعد میفرماد به کأنه یرید، مگر توجیه بکنیم، گویا این بزرگوار مرحوم نراقی اراده می کند از عقل عملی نفس همون تصمیم و اراده برای عمل را. منظورش از عقل همون اراده است که قوه مجریه هست. اگرم منظورش این باشد، تسمیت الارادت عقلن، نامگذاری کردن اراده را به عقل، وضع جدید فی اللغت، اصطلاح جدیدی است در لغت این کلمه که آمدیم اراده را به اسم عقل عملی نامگذاری کردیم. و البته ما در اصطلاح بحثی نداریم، ولی باید بدونیم که واقعیت همونیست که ما گفتیم، حقیقت مطلب نباید خلط بشه. امور مدرک به ادراک عقل دو قسمه، تمام اینا رو عقل درک میکنه و یک عقل است، ولی به لحاظ این که مدرکات دوتاست، ما اینا رو به اسم عقل نظری و عقل عملی گذاشتیم تا اینا از هم ممتاز باشن، تا برسیم به مسئله بعدی و امر چهارم.